خانوم ها آقایون سلام، به زیبولا خوش اومدید. من سعید هستم و این قسمت ششم زیبولا است که قسمت شما شده. همونطوری که توی قسمت قبل قول دادم که یه زیبولبند باحال رو پیدا کنم برای اینکه با هم زیبولا رو شادتر کنیم، به قولم عمل کردم. این شما و این زیبولبند پر انرژی و خندونم.
سلام میکنم به همه زیبولبندی ها. من مهشید هستم و خیلی خوشحالم که تو این قسمت از زیبولا همراه شما.
خب این هفته با مهشید میخواییم در مورد کل مقوله امتحان و خیلی تخصصی روی مبحث هیجان انگیز تقلب حرف بزنیم. با چند تا متقلب امتحانی حرف میزنیم،
با چند تا نامتقلب امتحانی هم حرف میزنیم،
یه سری آهنگ امتحانی مدرسه ای دانشگاهی رو با هم گوش میکنیم،
یه سری خاطره مرور میکنیم،
یک باشه هم بیست تو رکوردارو شکستی، توی هر قلبی نشستی،
خب بریم سراغ اصل برنامه. و یادتون باشه که زیبولا رو میتونید از همه اپ‌های پادگیر مثل گوگل پادکست، آیتونز، کست باکس، پادکست ادیکت و از همه مهمتر انکر هر سه هفته سه شنبه ساعت 3:33 عصر گوش کنید و اگه خوشتون اومد به اشتراک بگذارید و چند روز بعد هم روی کانال تلگراممون ما رو بشنوید. مهشید میشه بگی که ما کی به کی منتشر میشیم؟
شنوندگان عزیز، ما هر سه هفته سه شنبه ساعت 3:33 عصر منتشر
میشیم.
به بخش دوم از قسمت ششم زیبولا خوش اومد.
مهشید، هفته پیش که به جای یه دونه مهمون چند تا مهمون داشتیم، خیلی استقبال بهتری شد واقعا و حقیقتا من خودم هم حس بهتری داشتم از کاری که انجام دادیم. دمت هم گرم، صدات نبود ولی کمکت بود توی قسمت قبلی.
بله واقعا هفته پیش زیبولبندای سیگاری و غیر سیگاری مون ترکوندم. بریم ببینیم زیبولبندای متقلب و نامتقلب مون چیکار میکنن. موافقه بریم اول سراغ متقلبا؟
من همیشه با متقلبا موافقم.
بله منم همینطور.
این دونم البته تو خودت هم جزو همین دسته یا چون قبلا با هم دیگه صحبت کردیم، نظرت چیه قبل از اینکه بریم سراغ مهمونای این هفته با هم یه خاطره از درخشان ترین تقلبای طول دوران تحصیلت بگی؟
خب من نظرم کاملا مثبته، ماشاءالله همشون درخشانن، ولی خب درخشان ترینشون برمیگرده به ترم 6 برای درس هنوز جزئیات که هندزفری گذاشتم. اینه اون موقع هندزفری گذاشتم مود بود اینجوری بهت بگم. از شور وقتی مراقب امتحان دقیقا همون استاده بود که نباید، لعنتی مثل عقاب بود اینجوری بهت بگم. که خلاصه اینکه دوستم پشت خط داشت سرفصل رو میخوند که من هر جا سوال بود سرفه کنم که توضیحاتش رو بخونه و من بنویسم. از شانس هم مراقبه چشش تو چش من بود، اومد کنارم واستاد، انگار میدونست من دارم یه کاری میکنم، با اینکه صدای دوستم تو گوشم میپیچید و حس میکردم صداش اونقدریه که مراقبه حتی بشنوه. خونسردیمو حفظ کردم قشنگ، مدیریت بحران. این مراقبه ول کرد، رفت اونور، یکی دوتا سوال توضیحی رو نوشتم، بعد خیلی ریس پشت خط به رفیقم گفتم بقیه رو بلدم تو قطعش کن. خلاصه که اون لحظه قیافه من شده بود این عینک و سیگار و اینا برای
الان پیرسی. درسته که من خودم با سیگار مخالفم، ولی خب تو هم سیگار نکش، برای صدات بده. فکر کنم که پترم الان بیشتر نریز جوا. بریم سراغ این شد.
دانش آموزای عزیز، از همین لحظه وقت امتحان شروع شد. لطفاً برگه ها رو از روی زمین بردارید و با آرامش به سوالات پاسخ بدید.
خودت رو به زیبولایی ترین شکل ممکن معرفی کن.
یاسمن هستم، 21 سالمه، دانشجوی روانشناسیم و از خصوصیات بارزم میشه به اینکه خیلی میخندم، خیلی شوخی میکنم، خیلی حرف میزنم و اینکه صدای بلندی دارم اشاره کنم، جوری که بچه ها میگن اگر توی دانشکده باشی کافیه ما یکم گوش بدیم تا ببینیم صدات میاد یا نه، اگر صدات اومد یعنی توی دانشکده هستی.
سلام، تینا هستم، کسی که با ورزش سعی میکنه به بقیه برای بهتر شدن حالشون کمک کنه.
سلام، من شقایقم، ملقب به شینکافیس. اگه بخوام خودم با دوتا ویژگی معرفی کنم اینجوری میگم: من رنگی، من شاد.
سلام، من حسینم. یادم که چند بودی بودن رو دوست داره و در حد توان خودش توی مسیر تلاش کرده. تو شرکایش چند هم میگن داروک، حتی یه سی ای هم درش اضافه داره. من به خاطر که همیشه داروک پر بود و نمیدونم، شاید از تو جدول بندلیوف کلسیوم رو پیدا کردم و گذاشتم ته آیدیم.
خرداد ماه تو رو یاد چی میندازه؟
خرداد ماه حقیقتا منو یاد چیزی نمیندازه به جز اینکه تولد صمیمی‌ترین دوستم 23 خرداده و اینکه امتحانات فوگور هر سال توی این ماه برگزار میشن.
خاتمی، امتحان، توت فرنگی های رسیده.
خرداد ماه از سال 80 تا الان همیشه برای من معنی امتحان و آلرژی و درگیری با کولر توی سالن امتحانات رو میداده. ولی با این وضع به نظرم اولین خردادی که امتحان نداشته باشم برام خیلی غم انگیزه، که فکر کنم سال بعد اولین سالیه که من امتحان ندارم توی خرداد ماه.
خرداد ماه من یاد استرس و نگرانی و مشق و درس زیاد میندازه، چون که من از اون بچه درس خونه بودم که باید همین نمرام خوب میشد، به خاطر همین سه موتوره درس میخوندیم و اصلا ماه قشنگی نیست از لحاظ خاطره هایی که گذشته داشتم توش. خیلی خوشم نمیاد ازش.
اولین بار که تقلب کردی رو یادته؟ تقلب رسوندی یا گرفتی؟ برام از حس و حال اون موقع تو این که اصلا چرا تقلب کردی بگو.
در مورد اینکه اولین بار کی تقلب رسوندم واقعا چیزی یادم نمیاد، چون که قدمت تاریخی داره این مسئله. چون که همیشه جزو شاگردای زرنگ بودم، بچه‌ها میگفتن که یاسمن به ما تقلب برسون، بعد من میگفتم به خدا بلد نیستم این کارو انجام بدم، ولی برگمو باز میذارم شما نگاه کنید هر چی که میتونید و بنویسید. ولی اولین باری که خودم تقلب کردم رو قشنگ یادمه که امتحان علوم داشتیم، سوم راهنمایی بودم، زهرا دوست صمیم جفتم نشسته بود که خیلی هم درس خون بود، بعد من بین یه جوابی که توی ذهنم بود و اون جوابی که نوشته بودم شک داشتم، بعد یه نیم نظری انداختم به برگه زهرا، دیدم اونی که توی ذهنم درست بوده، جوابمو عوض کردم، ولی خیلی عذاب وجدان گرفتم. از اون موقع هم به خودم قول دادم که دیگه این حرکت شنی رو دیگه تکرار نکنم، ولی خب خیلی روی حرفم نموندم.
اولین باری که تقلب کردم رو هم تقریبا یادمه، چون همزمان هم تقلب رسوندم و هم گرفتم. حس و حالش هم تلفیقی از چند تا حس بود، مثل استرس، حس خوب همکاری با رفیق یا همون همکلاسی، خوشحالی شاید برای گرفتن نمره‌ای که توقعش رو نداشتی، برای جواب سوالی که نمیدونستی، و هیجان. اینکه چرا تقلب کردم، والا برنامه‌ای براش ریخته نشده بود، بسترش فراهم بود و این کارو خیلی فی‌البداهه و غریزی انجام دادیم و حالا متاسفانه یا خوشبختانه خوشمون اومد از اون به بعد.
اولین خاطره ای که از تقلب دارم مال سال چهارم ابتداییمه. آزمون آینده سازان داشتیم. توی سالن امتحانات من تقریبا ردیفای جلو نشسته بودم. شاگرد ممتازم بودم اون موقع، تعریف از خودم نباشد. و اینکه وسط امتحان دیدم که یکی از دوستام صدام کرد، برگشتم نگاش کردم، دیدم کار خاصی با هم نداشت. دوباره برگشتم سر برگم که حالا بقیه سوالا رو بخوام وارد کنم، دیدم پاسخنامم نیست. بعد هرچی گشتم دنبال پاسخنامه، دیدم پاسخنامه من داره توی سالن میچرخه. من استرس اینو داشتم که خدایا الان من بدون اینکه هیچ تقصیری داشته باشم محکوم میشم. تقریبا میشه گفت یه روبی پاسخنامه من توی تمام اون سالن گشت و آخر سر رسید به من و خدا رو شکر اصلا کسی متوجه نشد از اون دوتا مراقبی که توی سالن بودن. شانس آوردم، ولی خب اولین خاطرم اینجوری بود، ناخواسته تقلب رسوندم به دیگران.
من کلا آدمی هم که شیطنت و ماجراجویی خیلی زیاد دوست داره و روی همین حساب تقلب زیاد میکردم و بعد اینکه من کلا اینکه خلاف یه قانونی یه چالشی را بندازم و یه به همی بریزم یه چیزی رو خیلی خوشم میاد، مخصوصا اگر به نظر من اون قانون یه قانون مزخرف و علکی باشه. آدم ضد قانون نیستم ولی معتقدم که یه سری قانونا توجیه خاصی پشتش نیست و من هم خیلی معتقد به رعایت کردنش نیستم.
خفن ترین تقلبی که کردی و به خاطرش به خودت افتخار میکنی کدومه؟
والا حقیقتش تقلب کردن چیزی نیست که من بخوام به خاطرش به خودم افتخار بکنم، ولی خب یکی از خفن‌ترین تقلب‌هایی که من انجام دادم ترم پیش برای امتحان انگیزش و هیجان بود که من فقط خلاصه فصل رو خونده بودم و رفتم سر جلسه امتحان، نشستم جفت همون دوستم که 23 خرداد تولدشه و خب من هر چیزی که نوشتم از روی دست خدیجه بود که نوشتم. وقتی که نمرات وارد سایت شدن و ما رفتیم که چک بکنیم، استاد به من 17 داده بود، به خدیجه 14 و اون روز خدیجه خیلی ناراحت بود و من ناراحت بودم واسه خدیجه که این اتفاق افتاده، ولی خب از طرفی هم خودم خوشحال شدم.
با دوستم هماهنگ کرده بودیم که هر کدوم هر جوابی که بلدیم تو برگه سوال بنویسیم و بعد برگه های سوال رو با هم عوض کنیم. یک اون اومدیم عوض کنیم، برگه ها رو اشتباهی به هم دادیم، یعنی دوستم دو تا برگه سوال داشت و من دو تا برگه پاسخنامه. همین هین بود که مراقب هم اومد بالا سرمون. شاید خفن ترین قسمتش این بود که خودمون رو کنترل کردیم، استرسمون رو بروز ندادیم و اجازه دادیم مراقب از بالا سرمون رد شه و بتونیم دوباره برگه هامون رو با هم عوض کنیم.
راستش خفن ترین تقلبام مربوط میشه به دوران دانشگاه و به نظرم هر کدومشون در جای خودش خفن بودن، ولی خب دو تاشون به نظرم شاخص بود. یکیش امتحان معرفی به استادم بود، درس فیزیک 2 که استاد روبروی من نشسته بود، ولی خب من تونستم از برگه سوالا عکس بگیرم و بفرستم واسه بچه های گروه فیزیک محض که برام جواب بدن و عکس جوابا رو دوباره برام بفرستن. و اون یکی تجربه خیلی خفنم، توی سالونی نشسته بودم که هم دوربین مدار بسته داشت، هم 4 تا مراقب توی سالون و 6 تا مراقب که دم در کلاسای اون سالون وای میستادن و من تونستم اونجا بازم از برگه امتحانام عکس بگیرم و بفرستم، این بار برای بچه های گروه ریاضی که حل کنن و بفرستن. و انقدر استرس تو اون امتحان تحمل کردم که واقعا قابل توصیف نیست، ولی خب این که چقدر من حرفه‌ای کار کردم و اون تقلب به هم چسبید واقعا حس خوبی به هم میده با یاداوریش. یکی از استرسام این بود که یه مراقب خانم بود که کفشش صدا نمیداد، از این کفشای طبی پوشیده بود که صدا نداشت وقتی راه میرفت تو سالن، و وقتی که حرکت میکرد من فقط از اون حسی که یک وجود زنده داره میاد سمتم متوجه میشدم که مراقب داره میاد سمتم و خودم رو جمع میکردم. بماند که بقیه اونایی که مثل عقاب تیزبین دور ما میچرخیدن.
من خفن تقلب خفن کم نکردم. من با سعید اولوش 18 سال دوستم و ما حتی تو دوران دبیرستان و حتی توی آزمون قلمچی ما تقلب میکردیم چه برسه به دانشگاه و بحثای دیگرش. و خفن ترین تقلبامون این بود که ما چیز داشت دیگه، تقلبامون ناگهانی نبود، ساز و کار داشت. ما از اون وقتی که قرار بود درس بخونیم کتابو نس نس میخوندیم که هر کی بخش خودش رو، و یعنی کاملا میخوام اهمیت تقلبه رو بهتون بگم، اونم که کاملا اعتماد داشتیم به اینکه اون بخش رو نفر دیگه قراره پاسخ بده و این یعنی اینکه تقلب 100% رد و بدل میشد. خفن ترین تقلبی هم که کردیم یه روزی یه باری سر جلسه امتحان اگر اشتباه نکنم دیفرانسیل بود، نشسته بودیم یه مراقبی داشتیم به اسم آقای جعفری، این درست یادم نمیاد آبدارچی یا مسئول دفتر رئیس دانشگاه بود، اومده بود وایستاده بود بالا سر ما که به هر حال مراقب بود. برای اولین بار توی اون سالها من و سعید کنار هم نبودیم یا فاصلمون طوری بود که فرصت مناسب نبود برای تقلب کردن. سعید دستشو بالا میگیره، به مراقب میگه که من این برگه رو باید برسونم به اون آقا. مراقب یکم نگاه کرد، گفت یعنی چی؟ گفتش که یعنی این برگه رو بده به ایشون. گفت من برگه تقلب بدم به اون آقا؟ گفت آره دیگه، این نوشتم، اونم الان این دوتا سوال رو میخواد بهش بدیم دیگه. و در کمال ناباوری مراقبمون این در واقع برگه رو از سعید گرفت، داد به من و من سوالام رو توش نوشتم. اون سوالایی هم که باید سعید پاسخ میداد نوشتم و برگردوندم.
میدونی که ما معتقدیم آدما هر کاری کنن که حالشون رو خوب کنه خیلی اتفاق باحالیه. تو با کدوم قسمت تقلب کردن حال میکنی؟ یعنی چی تو تقلب هست که حالتو خوب میکنه؟
در مورد تقلب کردن چیزی نیست که واقعا حال من رو خوب بکنه، ولی چیزی که حال من رو خوب میکنه اینه که خب میتونم وقتم رو برای چیزهایی که بعدم به دردم نمیخورن هدر ندم. و اینکه یه واحد همین ترم دارمش، حتی نه توی کار به درد من میخوره، نه ترم آینده حتی به درد من میخوره، نه توی زندگیم. و من بیام خب حالا یک روز، دو روز، سه روز وقت بذارم برای این موضوع و این اذیتم میکنه. در واقع این باعث میشه که من تقلب بکنم، وگرنه خب اگر آزادی عمل بیشتری داشتم 100% من تقلب نمیکردم.
هیجانش
راستش تقلب کردن اون قسمت هیجانشه که فقط جذابیت داره، ولی من کلن تقلبام سر درسایی بوده که از نظر خودم تو آیندم به دردم نمیخوردن. مثلا توی درسای تخصصیم هیچ وقت تقلب نمیکردم، چون حس میکردم که باید حتما هر جوری هست این درس رو یاد بگیرم و خودم بتونم پاسخگو باشم، چون قراره سالهای بعد با اون درسا کار کنم، قطعا اون بیس اون درس ها به من کمک میکنه. ولی خب درس هایی مثل خب ریاضی هایی که داشتیم واقعا به دردمون نمیخور، یا فیزیک، یا درس های عمومی، واقعا در حد مطالعه عمومی این درس ها تو زندگی به درد میخوره، نه اینکه بخوای حفظ کنی. البته نظر شخصیمه، حس میکنم این درس ها چیزایی هستند که حالا مثل یک تکلیف باید فقط انجام بشه، پاس بشه و بره. و اینکه حالا اون تقلبه قسمت هیجانش بود که به من میچسبید، و اینکه من حس میکردم که اوکی من این درس رو بدون اینکه تلاش خاصی در جهت حفظ کردنش بکنم و الکی ذهنم رو پر کنم تونستم پاس کنم، تونستم بالاخره از پسش بر بیام بدون اینکه کسی بفهمه، من تونستم بدون که البته استاد بفهمه، من تونستم یه جوری حرفه‌ای تقلب کنم که عیناً مثل همون کتاب ننویسم توی برگم و بازم خودم یکم تغییرات توش ایجاد کنم. در کل اون هیجانشه که به آدم میچسبه، ولی خب نمیدونم، واسه به نظر خودم واسه درسای تخصصی اصلا کار خوبی نیست.
میدونی ذات درس خوندنه برای من یکم، یعنی درس خوندن که نه، ذات امتحان گرفتنه برای من یکم بیمعنیه. یعنی خب تو فکر کن که مثلا توی دانشگاه میگن x به علاوه y مساوی 2، بعد امتحان انتگرال میگیرن، یعنی همینقدر مسخره. استادهایی که خب دانشش رو نداشتن ندارن، ولی خب امتحانی میگیرن که انگار قراره چنگ و دندونی به شاگرد نشون بدن که بفهمه اینجا رئیس کیه. من کلن خب با این فلسفه مشکل دارم و داشتم که اصلا خب امتحان به این سبک و سیاق و این مدل زمان محدود و بعد تعیین کننده سرنوشت یک نفر اون امتحان باشه برام خیلی معنی نداره. ولی خب با تقلب خیلی حال میکنم، به خاطر اینکه به نظر من یه جور هوشمندیه، یه جور باهوشیه، یه جور به چالش کشیدن اون چارچوب مسخره که چیدن، و برای من بیشتر یک بازی و تفریحه. هرچند که حالا یه زمانی شاید مثلا این تقلب حیاتی بود برای ما، اگه تقلب نمی کردیم درس میموند، مشروط میشدیم یا هر چیز دیگه، ولی همون موقع هم لذت بخش بود. اینکه مثلا با سعید میشستیم از اول ترم کتاب رو نصف میکردیم، بعد اون نصفها رو خلاصه برداری میکردیم، بعد خلاصه برداری ها رو مثلا آماده تقلب میکردیم. این مثلا سازوکار برای من لذت بخش بود.
حالا بدترین خاطرت از تقلب چیه؟ یعنی شده بگیرنت سر تقلب دهن تو سرویس کنم یا یه سری اتفاقات بیفته که اذیت کننده باشه تقلب برات؟
بدترین خاطره هم که من از تقلب دارم باز برمیگرده به ترم پیش که در واقع میشه گفت خاطره از تقلب نکردن من بود، چون که من کلی خودم رو واسه امتحان آماده کرده بودم که حالا میشینم اینجا از روی این تقلب میکنم، فلان سوال از روی فلانی مینویسم و کلی دیگه دوربرم رو پربار کرده بودم از دانشجوهای زرنگ. بعد دیگه استاد من سر کلاس یه نگاهی به من انداخت گفت یاسمن بیا جلو بشین، بیا همینجا جفت دل من بشین. و من اون روز دیگه دقیقا با توجه به چیزایی که سر کلاس گوش داده بودم و یاد گرفته بودم و میدونستم جواب دادم برگرو و خدا رو شکرم قبول شدم.
بدترین خاطرم اینه که من یه متن رو دستم نوشته بودم و عین همون متن هم توی سوال اومده بود سر امتحان، منتها من صبح که میرفتم مدرسه بلیز آستین بلند پوشیده بودم از این جذب ها و سر امتحان نمیتونستم آستینم رو بکشم بالا که بتونم سوال رو نگاه کنم، یعنی فکر کن سوال و جواب کنارم بودن و نمیتونستم ازشون استفاده کنم. بدترین خاطرم همینقدر خنده داره.
بدترین خاطرم برمیگرده به سال چهارم دبیرستان. امتحان دین و زندگی داشتیم، من تقلب نوشتم روی استیک نوت و بردم سر امتحان و همه چی به خوبی و خوشی تموم شد، اما توی امتحان بعدیش که هندسه و گسسته بود این برگه ها رو یادم رفت از توی جیب مانتوم در بیارم، با همونا رفتم سر امتحان و خوشبختانه همه امتحان رو نوشتم، تمام جوابا رو میدونستم، همه رو بلد بودم. خب این درس مورد علاقم بود و من خیلی توش ماهر بودم، همه رو نوشتم. همونطور که گفتم بازم درگیر آلرژی بودم تو اون فصل و اومدم دستمال از توی جیبم بردارم، دستماله رو که برداشتم نوتا از تو جیبم افتاد، من پامو گذاشتم رو نوتا و همون لحظه مراقب امتحان دید، اومد سمتم و هرچی بهش گفتم که بابا این اصلا غیر مرتبطه، نگاه کن بیا خودت بخون، مال درس دیگه ایه، اصلا مال این درس نیست و اینا، تو کتش نرفت. گفتش که من تازه به لطف میکنم که برگت تو کلن پاره نمیکنم، از این حرفایی که میزنن همیشه که بترسونه. بعد گفتش که همین الان برگت رو بده و برو بیرون، برگم رو بهش دادم و رفتم. این که آبرو ریزی شد و آبروی 4 ساله من تقریبا رفت و منو بردن دفتر مدرسه، مدیر اومد، معاون اومد، دبیر همون درسم اومد، همه اینا انقدر رو من اثر بد گذاشته بود، انقدر ناراحت شده بودم. بعد دبیرم به هم گفتش که ببین تو 20 میشی ولی من مجبورم برای اینکه حتما باید یه تنبیهی برای تقلب داشته باشی، مجبورم نمرت رو کم بدم و نمرم رو داد 17.5 و انقدر به من حس بد منتقل کرد این کار. گفتم نگاه کن آخه به خاطر یه چیزی که مثلا به خوبی و خوشی تمام شد و من حواسم نبود که اون تقلبا رو بردارم از تو جیبم، آبروی 4 ساله من تو مدرسه رفت. این به نظرم بدترین خاطره بود که من از تقلب داشتم.
بدترین خاطره تقلب هم اینه که با سعید نشسته بودیم تقلب، ما از یه تایمی به بعد دیگه تو دانشگاه نمیذاشتن کنار هم بشینیم چون دور رفته بود دیگه، نمره هامون 2500 هم فرق نمیکرد، غلط هامون هم فرق نمیکرد حتی. بعد یه بار یکی از این دفعه ها که حالا سازوکاری که ما به کار بسته بودیم این بود که یه نفر میوردیم میشیندیم بین خودمون و اون میشد کانال تبادل تقلبمون، به ما هم گیر نمیدادن، حتی خیلی کار نکرد این مکانیزم چون که باز دیدن نمره ها یکیه و کلاس هامون رو عوض کردن، اون هم باز کار نکرد بماند. یه نفر رو نشوندیم بینمون، گفتیم که ما می نویسیم سوال های همدیگر رو میدیم به تو، تو هم خودت بنویس هم بده اون یک. خب ما کتابا رو نس نس میخوندیم دیگه، بعد از امتحان اومدیم بیرون شاکی داد بیداد دعوا من و سعید که آقا فلان سوال تو برای چی نرسوندی، من که فلان سوال میخواستی نوشتم دادم، تو برای چی ننوشتی. و این دیالوگ دقیقا از مثلا اگه سعید داشت به من میگفت من هم مجددا همین رو به سعید گفتم، واسه خیلی خراب بود دیگه، درس و افتادیم و مثلا یه وضعیت. بعد رفتیم این نفر سومی که بین ما نشسته بود گفتیم که علی تقلب من بهت دادم کو، سعید گفت تقلب من بهت دادم کو، دست کرد تو جیباش، کاغذایی که ما نوشته بودیم در آورد، یه خنده ای کرد گفت هه اینا. گفتیم که خب لعنتی چرا ندادی؟ گفت ترسیدم. گفتیم آقا یعنی چی ترسیدم؟ موقعی داشتی میگرفتی نترسیدی، موقع دادن ترسیدی؟ و این خب بدترینش بود دیگه. چیزا اتفاقای وحشتناک و هولناک زمینه به برگ امتحان هیچ وقت رخ نمیداد. قشنگ دقیقش هم یعنی در واقع قشنگش هم اینجا بود که این اتفاق هیچ وقت رخ نداد، به خاطر اینکه ماها یه جوری ساز و کار رو بستیم که هیچ وقت این قضیه رخ نده.
اگه باز برگردی عقب به اولین باری که شروع کردی به تقلب کردن ولی با دانش آگاهی امروزت، باز همون کارو میکنی؟ تقلب میکنی؟
واقعا برای این سوال من جوابی ندارم، یعنی نمیدونم اگر برگردم با این آگاهی که الان دارم باز هم تقلب میکنم یا نه، برای همین ترجیح میدم که بگم نمیدونم.
اگه منظورتون از برگشتن به عقب دوران مدرسه باشه، آره من باز هم تقلب میکردم، چون واقعا سوای هر چیز دیگه خیلی کیف میداد. منتها در عالم واقع من توی دوران دانشگاه تقلب نکردم اصلا و نمیدونم که اگه برگردم به عقب این کار رو میکنم یا نه، ولی به احتمال زیاد جوابم منفیه.
اگه بازم برگردم به عقب، آره بازم این کار میکنم، چون بازم عقیدم اینه که یه سری درس ها فقط تکلیفن که پاس بشن و برن و هیچ وقت تو زندگی آدم هیچ کاربردی ندارن و به نظر من اصلا منطقی نیست که ما بخوایم اونا رو به اجبار حفظ کنیم و الکی بیایم سر آزمون بشینیم. به نظرم حداقلش اینه که یه لذتی بردیم دیگه، اگه اون تقلبه به آدم میچسبه چرا که نه، چرا انجام ندیم. واسه اون درس آره، ولی واسه درسای بازم میگم تخصصی اصلا قبول ندارم تقلب کردنو. ولی بازم اگه برگردم عقب سر همین درسه که تقلب کردم بازم تقلب میکنم.
اگه برگردم عقب تقلب میکنم آره، من همین الانش هم شاید اونجایی که فرصت کنم اگر دارم درسی میخونم امتحانی میدم یا هر چیزی تقلب میکنم. من تقلب رو کار زشت و بد و غیر اخلاقی نمیبینم و اینکه خیلی معتقد نیستم که مثلا اگر تقلب کنم نمرم بشه 18 آدم بی سوادی عذاب در میام یا مثلا آدم ناتوانی عذاب در میام. یه جورایی فکر میکنم که الان حداقل تفریح بیشتر و اون درس خوندنه رو اون یاد گرفتنه رو لذت بخش میکنه.
اگه چیزی بود که باید میپرسیدیم و نپرسیدیم یا حرفی که دلت میخواست بگی و ما اجازه ندادیم تا اینجا بزنی، الان بهترین موقع است که وازی بوده یا مطرحش کنی.
واقعا دوست دارم که در انتها در یک قایتی که حالا نمیدونم هم کجاست ما به اون جایی برسیم که سیستم آموزشیمون واقعا جوری بشه که دیگه یه دانش آموز یا یه دانشجو نیاز نداشته باشه که تقلب بکنه. ما مثال هایی رو داریم مثل Schools Without Failure، مثلا Glasser. اینا به نظرم چیزایی که ما بهشون نیاز داریم، چون که تقلب کردن یه جور مکانیزم دفاعی میمونه در برابر افتادن، در برابر مثلا فیل شدن یه واحدی رو مثلا نتونیم بگذرونیمش. برای همین واقعا امیدوارم سیستم آموزشیمون و نظام‌های ارزشی که برای افراد ما ایجاد می‌کنیم طی سال‌های تحصیلشون به سمت و جهتی سوق پیدا بکنه که به حد اقل ممکن برسه همچین موضوعاتی.
و در آخر اینکه تقلب، حالا کاری به کانسپت کلیش ندارم که کار درستی نیست در کل توی بقیه موارد زندگی و مسائلی که پیش میاد، ولی در ارتباط با امتحان فکر میکنم کار جذابیه و خالی از لطف نیست انجام دادنش. اگه کسی از پسش بر میاد و این وسط حق یک کسی دیگه پایمال نمیشه و ضربه نمیخوره. همین، مرسی ازت سعید عزیز به خاطر دعوتت و حال خوب زیبولا.
چند تا نکته رو بگم به اونایی که تقلب میکنن. یک، این که هیچ وقت تقلب مستند نکنید، یعنی با خودتون برگه نبرین، چون اینجوری میتونن اثبات کنن که شما تقلب کردین. ولی مثلا تقلب با گوشی یا اینجوری بخواید برگه کسی رو نگاه کنید، اینا اوکیه، ولی تقلبی که مستند باشه و بتونن ثابت کنن خیلی بده، خیلی بده و ریسکش خیلی بالاست. هیچ وقت این کارو نکنید یا برگه جابجا نکنید. نکته دوم این که هیچ وقت به خاطر اینکه به کسی تقلب برسونید خودتون رو توی خطر نندازید، چون آخرش آش نخورده و دهن سوخته میشید. میایید به قول خودتون کمک کنید به کسی، ولی اگر مراقبا ببینن و متوجه بشن واقعا آدم حس میکنه که جلوی جمع کوچیک شده. این نکته دوم. و اینکه سعی کنید که تقلب اگر میکنید واسه درسایی باشه که یاد گرفتن و نگرفتنش خیلی فرقی نمیکنه براتون تو آینده، اما توی درسای تخصصی که میدونین قراره یه روزی با اینا کار کنید تقلب نکنید، چون فقط به خودتون ظلم میکنید. خیلی مرسی که به خاطرات من گوش دادید. خدافظ.
نه سعید، سوالات کامل بود. اون چیزی که میخواستی بپرسی پرسیده بودی و من چیز اضافه تری ندارم بگم. حالا زیبولا هم فازش فان گفت و شنود و حال خوب دادنه، شاید خیلی جذاب نباشه الان من یکم حرف جدی بزنم، ولی دوست دارم این رو بگم دیگه، انتخابش با خودت که استفاده بکنی توی پادکست یا نه. اون همین که ما به ذات، یا بهتر بگم چیزی که به ما آموزش داده اینه که همه چیز به خوب و بد، غلط و درست تقسیم شده و من بر این باورم که هیچ چیزی به ذات غلط، درست یا خوب و زشت نیست و موقعیت‌های ما که تعیین میکنه که توی اون لحظه چی درسته و چی غلطه. و فرایی از به صلاح این نگاه خیلی سطحی که چی درسته و چی غلطه، فکر میکنم اتفاقات زندگی یه سری رسالت دارن که ما قراره یه سری چیزا ازشون یاد بگیریم و یاد میگیریم اگر بذاریم که اون جریان اونطوری که قراره اتفاق بیفته و پیش بره. بر من اینطوری بوده، حتی اون تقلب کردنش هم خیلی چیزا به من یاد داده. همین، مرسی.
حرفای حسین و یاسی و کرقایق و تینا و شنیدیم. نظر تو چیه مشید؟ کجای حرفاشون واسه جالب تر بود؟ با تقلب کدوم یکیشون بیشتر حال کردی؟
خب من به عنوان یه متقلب نظر همشون رو دوست داشتم. همشون متقلبای باحالی بودن. مرسی که هستین.
حسین دلم واقعا تنگ شده. یه امتحان دیگه تو شرایط سخت با هم بدیم. یه تقلب جدید بکنیم که تو کتاب‌ها ثبتش بکنیم. آره حسین دمت گرم که 18 19 ساله هستی و همینجوری امیدوارم که بمونی.
واقعا مرسی از حسین. خب سعید به نظرم بریم صحبتامون با چند نفری کلا تو زندگیشون تقلب نکردن یا مخالف تقلبن هم بشنویم.
خودت رو به زیبولایی ترین شکل ممکن معرفی کن.
سلام، من یوسفم، یه شمالی که تقلب بلد نیست بکنه.
سلام، روز همتون بخیر. من غزاله هستم، یک دهه شصتیم. خصوصیت بارز و مثبت نمیدونم، ولی خصوصیت بارزم فکر کنم قانون مداری و منطق گرایی باشه و همین. ازدواج کردم و ساکن ایران هم نیستم.
خرداد ماه تو رو یاد چی میندازه؟
خرداد منو یاد کنکور میندازه. بدترین امتحان تو کل دوران تحصیلی.
والا خرداد ماه که از قدیم الایام هم گفتن که ماه برادسه ایه. به غیر از اون وجهه سیاسی که تقریبا برای اکثرمون فکر میکنم یادآور یه سری خاطرات سیاسیمون باشه، حالا حتی سیاسی در حد شهروند عادی، خرداد ماه برای من جنبه شخصی هم داره، برای اینکه چند تا از کلیدی‌ترین آدمای زندگی من تو فصل‌های مختلف زندگی من متولد خرداد بودن و هستن. اینه که خرداد برای من همیشه یه ماه مروره، مثل همون امتحانا، ولی حالا جنبه امتحانی نداره، ولی همیشه توی خرداد به خیلی چیزا فکر کردم که چه چیزهایی گذشت، یه آنچه گذشت خلاصه یه برای من هر خردادی که میاد.
تفاوت تو با زیبولبندری که این قسمت تا اینجا باهاشون صحبت کردیم اینه که اونا همه تقلب میکنن ولی تو نه. به همون از دلیل اینکه چرا تقلب و دوست نداری و تقلب نمی کنی بگو، چرا واقعا آخه مشکل تقلب چه بود که نکردی؟
چرا تقلب نمی کنم؟ شاید دلیل اصلیش اینه که فکر میکنم آدم باید در سه توانمندی خودش ارزیابی بشه و به جایی برسه که بر سه توانمندیشه، نه بر سه توانمندی یکی دیگه، نه که دوست نداشته باشم، ولی خب به این دلیله. ولی خب تو کارم تقلب زیاد میکنم، مجبوریم تقلب کنم.
بله من همیشه همونی بودم که بابت تقلب فوش میخوردم، نه تقلب میرسوندم نه در کمال شگفتی تقلب میپذیرفتم. یعنی حتی اگر که من چیزی رو میشنیدم و داشتم فکر میکردم که اون چیز چیه، یعنی جواب سوالی رو نمیدونستم داشتم فکر میکردم و یهو یه نفر اون جواب رو میگفت، اصلا به خاطر اینکه شنیده بودم دیگه دلچرکین میشدم و زحمت نمیدادم خودم فکر بکنم که بنویسم، کلا بی خیال اون سوال میشدم اینقدر. البته نمیدونم، اصلا نمیخوام بگم که چیز خوبیه یا چیز بدیه، مطمئنا چیز خوبی هم آنچنان نیست چون شما طرد میشین از طرف جامعه. اصلا اینطوری نیستش که جامعه بگه به به چه آدم عزیزی شما این کارو نمیکنی، تو قن جامعه میگه خب یه مشکلی حتما تو داری. نمیدونم، شاید به این برمیگرده که ذهن من خیلی قانون مدار بار اومده و اینجوری براش تعریف شده که قانون یک چارچوب مشخصه، قانون ژله نیستش که تو بتونی کشش بدی توش ورو بری از زیرش در بری، قانون یه چارچوبه و توی اون چارچوبی که مشخص شده تو باید حرکت بکنی. خب این تفکر میگه که تقلب غیر قانونیه، حالا حتی اگر که چه میدونم یه قانون جزا نداشته باشه، البته فکر کنم قانون جزا داریم، یعنی فکر کنم بابت کنکور یا مسائل خیلی مهمتر احتمالا قانون جزا داره، ولی به هر حال توی سنین مثلا چه میدونم مدرسه دیگه اونقدر مهم نیسته، شاید از لحاظ مردم، از لحاظ من خیلی مهمه، ولی به هر حال یه چیز غیر قانونیه. دومین چیزی که وجود داره اینه که اینجوری برای من جا افتاده که تو اگر که چیزی رو از طریق نابرابری به دست بیاری که اون نابرابری نه بر اساس تلاش‌های خودت یا شرایط حاکم بلکه بر اساس پوان‌های غیر رسمی باشه که به تو میرسه، اون دستاورد هیچ ارزشی نداره. یعنی اگر که من توی امتحانی با تقلب قبول میشم، اون قبولی نه تنها ارزشی نداره بلکه خیلی هم مذمومه، چون من باعث شدم که ارزش کار کسی که خودش تلاش کرده و به این نتیجه رسیده پایمال بشه. باور بکنید یا نه، از بچگی این دغدغه من بوده، انقدر این دغدغه من بوده که اولین خاطره خیلی پررنگی که من از تقلب دارم دقیقاً به واکنشم به همین موضوع برمیگرده.
اولین باری که فرصت تقلب داشتی و تقلب نکردی رو یادته؟ برامون از حس و حال اون موقع بگو.
باری که میتونستم تقلب کنم که حالا خیلی یادم نیست، ولی مهمترین باری که میتونستم این کار رو انجام بدم سال اول دبیرستان بود، بغل دستیم امتحانه فکر کنم حسابان اینا بود، بغل دستیم برگش رو کامل ور چسبون برگه من گوه از روش بنویس، معلمونم روش اون ور بود و من یه لحظه تصمیم گرفتم بنویسم چون هیچی نخونده بودم و اتفاقی که افتاد این بود که دستام شروع کرد لرزیدن، صورتم سرخ شد، تمام بدنم داشت عرق میکرد، سر صورتم مشخص بود که یه اتفاقی افتاده، معلمون ترسید، بنده خدا اومد گفت چیزی شده، فکر ناراحتی قلبی چیزی بهم دست داده و میلرزیدم، دستام همه خیس بود و صورتم سرخ سرخ و اینطوری شد که البته بازم تقلب نکردم، نتونستم با اینکه برگه دقیقاً چسبیده برگم بود نتونستم بهش نگاه کنم.
اولین خاطره تقلب کردن من برمیگرده به زمانی که البته تقلب که نکردن من برمیگرده به زمانی که من راهنمایی بودم و توی مدرسه درس می‌خوندم که مدیرش از دوستای خانوادگی ما بود، دخترش هم توی همون مدرسه بود، هم کلاس هم بودیم. یه باری بودش که این دختر حالا به هر نحو ترتیبی به سوالای تاریخ و جغرافیای کلاسی دست پیدا کرده بود، امتحان سلس هم نبود، همین امتحانای عادی بود. اولین واکنش، یعنی این خاطره خیلی برام پررنگ شده چون وقتی که این سوالا رو گذاشت جلوم گفتش که بیا من جواب رو پیدا کردم، قشنگ من یه جوری پرتشون کردم اونور که انگار مثلا اگه الان نگاهشون بکنم چشام میسوزه. خلاصه که بوشبک خوبی بودم از اول تا به آخر که الان در خدمتتونم همچنان ادامه داره.
بدترین اتفاقی که وقتی یکی تقلب ازت خواست و بهش نرسوندی رو یادته؟ یادته کی بود؟ بعد امتحان چی شد؟ دعواتون شد؟ سری فرار کردی؟ قهر کرد باهات؟ الان تو دوربین که نداریم نگاه کنیم، ولی به وجدان خودت نگاه بکن، به وجدان اون بزرگوارم نگاه کن. اون نیاز داشت اون لحظه، تو به نیاز اون دست رد زدی به سینش، باهاش صحبت کن.
در این باری که تقلبی که خواست ازم فکر میکنم تو دوران دانشگاه بود. حالا خب خیلی از مواقع پیش میاد بچه‌ها میخواستن من تقلب میدم، اما یه باری نشد. یعنی من هر کاری که مراقبه، چون این مدلی بودش که می آوردن بعض موقع کنار خودشون می نشوندن یا کلا کنارت وای می ایستادن، بعضی مواقع مراقبه با ما مثلا سر امتحان حرف می زدن، مثلا راجع به چیز فرعی، راجع به کار و اینا. برای همین نشده بود به یکی برسونم، هر کاری هم کردم که کاغذم رو تا اینجا نشون بدم و اینا، نشد. و اون خب خیلی ناراحت شده بود، حالا یادم نیست کی بود، یکی از بچه دانشگاه بود، و تا چند وقت با من حرف نمیزد. منم فقط یه بار بهش پیام دادم که من سعیم کردم، نشد دیگه، این مسخره بازی رو نداره.
بدترین اتفاق نه، چون که میگم تقریبا یه کار همیشگی بود و من دیگه عادت کرده بودم که همه جبهه داشته باشم و همه هم عادت کرده بودن که غزاله این مدلیه. ولی شاید بدترین حالت ها و بدترین واکنش ها رو وقتی که سر کار بودم داشتم، چون توی سر کار ما یه سری دوره های آموزشی برگزار می شد که تهش هم امتحان داشت و خب اونجا تقریبا فکر کنم که همه از هم می نوشتن. اینه که فکر کنم تلخ که نمیشه گفت، بدترین واکنش ها رو اونجا داشتم، همه گفتم برو بابا فکر کردی چیه، حالا مثلا فکر کردی داری امتحان ناسا میدی، چیکار کنم، نمیتونم، این دیگه توی کن هم فرو رفته. به هر ترتیب فکر میکنم نباید که نمره خوبی هم نمیگیرم، اما مثلا بچه باهوش فوق العاده ای هم نیستم که فکر کنین الان همه نمرات تاپ عالی، نه. مثلا همون امتحانه رو توی شرکت میدادیم، همه میگرفتن 90 100 اینجور چیزا، بعد مثلا یهو من 70 خب میگفتن این چه انقدر خنگه. خب بدنامی هم زیاد داشت برام، ولی کن چیکار کنم، نمیتونم.
میدونی که ما معتقدیم آدم‌ها هر کاری کنن که حالشون رو خوب کنه خیلی اتفاق باحالیه. تو با کدوم قسمت تقلب نکردن حال میکنی؟ یعنی چی تو تقلب نکردن است که حالتو خوب میکنه؟ واقعا من که درک نمیکنم، ولی خب شما بیا اینجا توضیح بده که چی توش بوده که حال نمیکردی.
اینکه این حسی که هر چیزی به دست آوردی حاصل تلاش و دسترنج خودت بوده، این حس خیلی خوبه که تو بر اساس توانمندی خودت، حتی با شرایطی که توش حضور داشتی، به جایی رسیدی و حالا به سری نتایج رسیدی. و اینکه این دستاورد خودت، دستاورد کسی دیگه ای نیست. با تمام سختی هایی که تو اون شرایط وجود داشته، مشکلاتی که بوده، نتونستی، نرسیدی، فرصت نکردی، ولی هر چیزی که از اون خروجی کار خودت، و این به من خیلی حس خوبی میده.
فکر کنم تنها چیزی که توی تقلب نکردن حالا ما خوب میکنه همین موضوع باشه که حق کسی پایمال نشده، کار کسی رو بی‌ارزش نکردم، از ثمره دستنج کسی دیگه استفاده نکردم. فکر کنم فقط همین نشه که حالمو خوب میکنه، یا اینجوری بگم که انجام دادنش مطمئنا حالمو بد میکنه. حالا حتی اگر که حالم اونقدی خوشحال نشم از اینکه آفرین تونستم این کار نکنم، حتما ناراحت خواهم شد اگر این کار انجام بده.
اگه باز برگردی عقب به اولین باری که فرصت تقلب کردن بود ولی تقلب نکردی، ولی با دانش و آگاهی که همین لحظه که ما داریم باهات صحبت میکنیم داری، بازم همینجوری بی تقلب به زندگیت ادامه میدادی یا چی؟
من فقط تنها زمانی که بهش فکر میکنم که شاید اگه برمیگشتم تقلب میکنم، بعضی موقع به زمان دانشگاه فکر میکنم، چون واقعا تو دانشگاه بجز یکی دوتا از استادا که یکی دوتا تک درس باشون داشتیم، چیز خاصی بهمون یاد داده نشد. و بعضی موقع به این فکر میکردم که اگر خب منم تقلب میکردم، راحت درس ها تمام میشد، پاس میشد، ترم ها طولانی نمیشد، همه این اتفاقا. ولی تهش دوباره به این میرسم که نه، از اینی که الان هستم راضیم، از همین وضعیتی که تو دانشگاه پیش اومد، درس ها و همه اون اتفاقات، راضیم. چون دوست نداشتم اون درس ها و نمیخوندم، چون با اون استاد حال نمیکردم و نمیخوندم، و همه اون امتحانایی که پیش اومده اینا، الان راضی ام. این تهش که نگاه میکنم میبینم بازم اگر برگردم دانشگاه دوباره همونه، یعنی دوباره تقلب نمیکنم.
نه، اگر عقب برگردم من با همین چیزی که الان هستم، با دانش و آگاهی که امروز دارم، هم 100% بیشتر نه،
این کار رو نمیکنم. آره بدون تقلب ادامه میدم، ولی میدونم هم که همچنان و در تا آینده هم دچار مشکل خواهم شد، چون یک به نظر ادا میاد از دور، دو خیلی بد تعبیرش میکنن، همه اینا رو میدونم ولی نه انجامش نمیدم.
اگه چیزی بود که باید میپرسیدیم و نپرسیدیم یا حرفی که دلت میخواست بگی و ما اجازه ندادیم تا اینجا بزنی، الان بهترین موقع است که با زیبولایا مطرحش کنی. یادت باشه ما همه راههایی که میخوای تقلب کنی رو بلدیم، پس تو حرف آخرم به فکر تقلب نباش.
میتونم بهش اشاره کنم، فقط اینه که تقلب کردن میتونه وجه خوبی هم داشته باشه، نه به اون معنی رایجی که ما همیشه میگیم، از این نگاه که ما الان مثلا تو کارمون همیشه تقلب داریم، اما تقلب از جنس خوبش، از این جنس که میریم میبینیم بقیه چه کاری کردن، بقیه چه کاری نکردن، بقیه چه چیزی تولید کردن، بقیه چه چیزی تولید نکردن، چه کاری میتونست انجام بدن محصولشون بهتر شه یا کارشون بهتر شه. و کسایی که حالا مقاله‌ای به وجود آوردن، تحقیقی انجام دادن که دوباره کاری اتفاق نیفته، به نظرم حالا من بهش میگم تقلب. اینکه یه شرکتی اومده یه کاری انجام داده، یه محصولی تولید کرده که یه سری ایرادات داشته و ما اون ایرادات رو رفع کنیم، توی فرایندشون ایراد بوده و ما اون کارا رو انجام ندهیم، یه سری خوبیا بوده و ما هم از اون درس این رو انجام بدیم. این تقلبا رو من دوست دارم و تو زندگیم استفاده میکنم، اما با اون معنی رایجی که برای امتحانات و از اینجور چیزا هست نه، واقعیتش با اون خیلی اوکی نیستم. مرسی ازت.
الان که دارم مرور میکنم واقعا هر کی که اینو میشنوه حق داره که فکر کنه اداست و خیلی از بیرون ادا به نظر میاد، ولی باور کنین ادا نیست.
دومین پنجشنبه نوامبر هر سال نفس تو سینه خیابونای سئول شهر شلوغ حبس میشه، بانک ها و اداره ها موقتا تعطیل میشن و پدر مادر ها با عکس بچه هاشون به معابد خالی هجوم میبرن.
چرا؟
کلیساها نمیدونم، حالا بهت میگم ادامهشو گوش کن. کلیساها جلسات ویژه ای بابا صبر کن بگم دیگه. کلیساها جلسات ویژه دعای دست جمعی برگزار میکنن، برج های کنترل موقتا به هیچ هواپیمای اجازه فرود یا
شیرید
باند فرودگاه رو نمیدن، ارتش آمریکا و کره جنوبی موقتا از شلیک گلولو عملیات هوایی دست برمیدارن، اتحادیه و معترضین سیاسی حتی اعتصابات و تظاهراتشون رو به تعویق میذارن. به نظر چرا این اتفاق میفته؟
دیوونه.
فقط به خاطر اینکه کنکور داره تو کره برگزار میشه.
چرا انقدر جدیش میکنن؟ چرا؟ من صبح کنکورم خواب موندم. بزرگ یوارا.
خسته نباشیم واقعا. شما که تقلب میخواستی بکنی تو کنکور. افتانیم
برای بود حوزه میبودیم 7 و 10 دقیقه من تازه از خواب بیدار شدم. خیلی خوش گذشته بود. مثلا شبای
خوش بود.
آره شبای امتحان و این ماجرا اصلا کلا باید 6 7 ساعت خوابم تکمیل شد.
آقا پلیس چیکار میکنه؟ دانش آموزایی رو که تاخیر کردن مثل جناب علی تا محل آزمون اسکورت میکنه. بعد وقتی نوبت آزمون شنی داره زبان انگلیسی میشه، هیچ هواپیمایی حق نداره فرود بیاد یا بلند بشه که یه وقت صدای هواپیما مزاحم آزمون دانش آموزا نشه.
ما ساندیس میخوردیم سر جلسه، اصلا صدا نری که معنی نمیده که.
والا مخصوصا کولر سر جلسه کنکور.
آره چه خاطراتی بود، چه خاطرات. حسین یادت بخیر دوباره. حسین یادت بخیر. سر جلسه کنکور سراسری و آزاد هر دوتاش حسین نزدیک من بود، یعنی من
واقعا دستش درده.
آره جز اتفاقات نادره ها، ولی ما همه زندگیمون با هم گره خورده. حسین در من یه جورایی تنیده شده. خب منم اشید از اونجایی که هر دوتا همون گیلکیم، البته اینم بگم یعنی این رو شما در جریان قرار بگیرید که الان که ما داریم زیبولا رو ضبط میکنیم، منم اشید فکر کنم هلوهوش 470-80 کیلومتری با هم دیگه فاصله داریم. آره لاین دیستنس داله کسی دیده بود این پادکست ضبط کنه، ولی ما داریم
قرار بود که انگلیسی صحبت نکنیم.
فاصله دور. مرسی که من رو اصلاح کرد.
خواهش میکنم.
عرض میکردم ما چون دوتامون گیلکیم و خب یکی از فاکتورها و مشخصهای اصلی گیلک ها اینه که خیلی آدم های شکمو و به فکر تغذیه خودشون هستن، یکی از چیزهایی که برامون خیلی مهمه اینه که شب امتحان چی بخوریم. مشید خواهش میکنم که شما این بخش رو پیش ببرید. من اصلا حرف میزنم در مورد غذا اینجوری میشم دیگه نمیتونم ادامه بدم.
بله خب من ادامه میدم. اولیش اومده گفته خب شکلات تلخ بخوریم. البته اینم بگم که شکلات تلخ اصلا واسه من مزه خوشایندی نداره.
چرا؟
نمیدونم، دوست ندارم شکلات تلخ.
بعد شکلات شیرین رو نگفته بخوریم. شما
شکلات تلخ دیگه کلا شکلات موقعی تا حالا می‌ذاریم کنار.
خب اگه شکلات تلخ نمیخوری به نظرم شما برو سراغ کره بادوم زمینی. به خاطر اینکه هم خیلی سریع آماده میشه. همین که پروتئین و چربی خوبی داره، مدت زمان بیشتری سیر نگهت میداره، یعنی حجم کمتری میخوری زمان خوب. بیشتری سیری و خب خوبه دیگه، هم مانع اضافه وزن میشه.
خب میدونید چیه، من کره بادوم زمینی هم دوست ندارم.
خب میریم سراغ گزینه بعدی، تخم مرغ نیم بخور.
خب تخم مرغ خیلی بهتره به نظرم، همین که سرشار از کلینه، ماده ضروری برای رشد مغز و تقویت حافظه به شما میره و سرشار از پروتئین.
دست گلش درد نکنه.
خوبه، میوه خوشگم دو دوست داری. شیرم آره. خوبه مثل اینکه برای اینکه بهتر بخوابیم فردا بتونیم راحت بریم امتحان سرحال باشیم. یعنی
از اتاق فرمان میگم مثل اینکه کلسیوم داره بعد ملاتونین.
بله دیگه چیه داره؟
ما قبلا با زندگی
همین دیگه، یه لیوان شیر گرم شب قبل امتحان بخوریم بخوابیم.
آره یه دور مشید ما با میسم در مورد این ملاتونین و اینجور ماجرا صحبت کردیم که خوبه. شما اگه دوست دارین بیشتر در مورد ملاتونین بدونین برین سراغ قسمت طبیعت که ما با میسم در مورد ملاتونین مفصل صحبت کردیم.
خیلی عالی.
دست منو خوندی، منو بر تو ریسه خوندی.
یه چیزم من بگم مشید، حالا داشتم یه سری اطلاعات در می آوردم و میگشتم توی اینترنت که بتونیم این قسمت رو آماده بکنیم. یه چیزی که خیلی جستجو میشه توی اینترنت توی ایام امتحانات، خیلی دنبال یه چیزی میگردن که کمتر بخوابن و بتونن تمرکزشون رو بیشتر نگه دارن و متاسفانه بچه ها خیلی دارن میرن سراغ یه سری قرص هایی مثل ریتالین که خیلی اثرات سو داره.
طبیعتا نمی کنم چرا آخه یه آدم چرا باید بیدار بمونه برای امتحان.
آره و بعد اینجور خرید و فروشش بدون مجوز دکترم غیر قانونیه و خیلی هم جزء داروهایی که ایجاد افسردگی میکنه، میاد بازار قاچاقش ایجاد میشه و بازار قاچاق خیلی داروهای تاریخ مصرف و تقلبی و این چیزا پیدا میشه که باز مصرفش رو خطرناکتر هم میکنه.
حالا واقعا میارزه یه همچین کاری وقتی تقلب هست؟ چرا
حالا آره تقلب هم هیچیه، ولی واقعا نمیدونم سلامتی آدم حس میکنه خیلی بیشتر از نمرات و امتحان و این چیزا ارزش داره که بخواد یه چنین اتفاقی رو برای
من همینطور
دقیقاً بیاره.
دانش آموزان عزیز توجه کنید، زمان امتحان شما به پایان رسید. لطفاً برگه‌های خود را با دست راست بالای سر خود بگیرید تا مراقب آنها را از شما تحویل بگیرد.
نتیجه این امتحان در قسمت بعدی زیبولا سه هفته دیگه سه‌شنبه ساعت 3:33 عصر در کلیه اپ‌های پادگیر منتشر خواهد شد.
خیلی ممنون که گوشمون کردید. ما همه تلاشمون یک لحظه لبخند برای همه مردم سرزمینمونه. یا حق.
مرسی که گوشمون دادین. منم خیلی خوشحالم از اینکه اضافه شدم به زیبول وندا. خدا حافظ تا سه هفته دیگه.
تو حیات تو رو ببینم، وای تو حیات تو رو ببینم، سر زنگ هندسه میگم این درس و بسه، کاشکی این زنگ بخوره دل به دلدار برسه، دل به دلدار برسه.